بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شرایط عوضین تلق بودن بود که اشاره کردن. سر این که یکی از شرایط عوضین تلق بودن است آن است که حقیقت بی نقل است و تبدیل. اگر عوضین قابل نقل و انتقال نباشند، آزاد نباشند، حقیقت بی محقق نیست. ملکیت لازم است، چون بی تبدیل مال است به مال، عنصر اصلی بی مالیت است. تلقیت لازم است برای اینکه مال را میخواد منتقل کند. اگر چیزی قابل نقل و انتقال نباشد که بی نیست. لذا در جریان وقف گفتن بی وقف صحیح نیست، برای اینکه وقف مال است ولی قابل نقل و انتقال نیست، چون تحبیس شد. درباره رهنم خواستن همین حرف بزنن. درباره رهن گفتن به اینکه چون حق رهانه مرتهن به عین مرهون تعلق گرفته است، مانع نقل و انتقال است، پس بیع عین مرهون درست نیست. لکن نتیجه بحث های گذشته این بود که نظم طبیعی اقتضا میکند که بگوییم که آیا بیع وقف، بیع رهن صحیح است یا نه. اولا اگر باطل بود دیگه نوبت به فروع بعدی نمیرسد. اگر صحیح بود جای بحث بعدی هست که بعد از اثبات این که بیع رهن صحیح است، هل یصح مستقلا ام متوقفا علی الاجازه. اگر متوقفا علی الاجازه بود که دیگه نوبت به فرع سوم نمیرسد. اما اگر مستقل بود مسئله توقف بر اجازه و امثال سالک اصلا رسم نیست. پس اگر مستقلن جایز بود دیگه نوبت به اینکه کی باید اجازه بده، کجا باید اجازه بدن مطرح نیست. اما اگر نه مستقلن صحیح نبود، متوقف بر اجازه بود، باید درباره اجازه و کیفیت تأثیر اجازه بحث کرد و روشن شد که این حق الرهانه نه مانع صحت بیع است نه مانع استقلال او. چرا؟ اما مانع صحت او نیست، برای اینکه راهن مالک عین است، یک مالک منافع عین مرهون در مدت رهن است، دو خب کسی داره مال خودش میفروشه یا منفعت خانه خودش داره اجاره میده، نه بیع او باطل است نه اجاره او باطل، زیرا او مالک عین است میتونه بفروشه، مالک اجاره است، مالک منفعت است، میتونه اجاره بده. فقط مرتهن یه حقی دارد که میتواند حق خودش استیفا کند، و این که اگر به مالش نرسید، این عین مرهونه که گرو است و وثیقه است، این رو میفروشه، مال خودش میگیره. هر جا این عین باشد مرتهن میتواند حقش اعمال کنه. این نکته سوم احتیاج به توضیح داره و اون توضیح اینه: حقوقی که به عین تعلق میگیرد چند قسمه. برخی از حقوق عین را حبس میکند، مانع نقل و انتقال اوست. نه تنها او را رها نمی کند، بلکه او را آزاد هم نمی گذارد. قسم دوم حقوق این است که او را رها نمی کند ولی او آزاد است، هر جا برود این حق با او هست، نه اینکه او را مانع رفتن او باشد. بعضی از حقوقن که نظیر لونن، رنگ یک شی، اون شی رو که رها نمی کند که، یدور و معهو حیث و مادار. بعضی از اون حقوق نظیر میخن که او رو به جای کوبوندن. اگر یه حقی میخوب کرد این را، نمی گذارد این این منتقل بشه. ولی بعضی از حقوقن نظیر رنگ شی هن. رنگ شی مانع نقل و انتقال او نیست، ولی یدور و معهو حیث و مادار. حق وقف با حق رهن یکسان نیست، وقف حبس الاصل است. اگر عین موقوف شد مثل آن است که عینی رو در جای میخکوب بکنن، این نمیشه در چون تحبیس الاصل نمیشه رو منتقل کرد. اما حق الرهانه اگر به یک فرشی یا زمینی یا خانه‌ای تعلق گرفت، این به منزله رنگ اوست. یدور و معهو حیث و مادار، بدهکار خانه خود را در گرو طلبکار قرار داد که اگر توفیق پیدا نکرد، دین طلبکار را ادا نکرد، طلبکار اون این را بفروشد دینشو بگیره. این معنی رهنه. چه این عین در دست خود راهن باشد، چه این عین رو اجاره بده به مستأجر، چه این عین رو بفروشه به خریدار، طلبکار هر وقت دید بدهکار دینش رو تأدیه نکرد، مراجعه میکند، اون عین رو میفروشد، حق فروش دارد، اون عین رو میفروشد، پولش میگیره، اگه چیزی اضافه آمد به حسابش میده. حق الرهانه نظیر لون عین است، نه نظیر میخ در عین که میخ کوب بکنه. بله اگر وقف باشه، وقف قابل نقل انتقال نیست، چون وقف به منزله آن است که این عین رو میخ کوب کردن. پس حقوق چند قسمه. بعضی از حقوقن که جلوی نقل انتقال اون عین رو میگیرن، نظیر حق وقف. بعضی از امور حقوقن که جلوی نقل انتقال او رو نمیگیرن. یدور و معهو حیث و مادار، چون حق الرهانه از این قبیل است، پس نه تنها مانع صحت بی نیست، مانع استقلال بی هم نیست، و قول سوم میشه حق. یعنی بی عین مرهون صحیح است اولا و مستقل است ثانیا، نیازی هم به اذن ندارد ثالثا، احتیاج به فضولی نیست اصلا. اگر چون چه خریدار که مالک دوم است نمیدانست که حق الرهانه به این تعلق گرفته، که خیار تخلف شرط داره، خیار عیب داره، خیار نقص داره، مانند دان میتواند معامله را فسخ کنه. اگر میدانست که حق الرهانه به این تعلق گرفته، این رو از بانک خریده، میدونه این رهن است، خب خیارم نداره. وقتی عالمان آمدن اقدام کرده است، میداند که حق الرهانه مرتهن به این عین تعلق گرفته، خیار نداره. اومد اون مرتهن که به طلبش نرسیده مجاز است بیاد عین رو بفروشد و طلبش بگیره، این محذور ندارد. نه، اگر حق الرهانه مثل حق وقف این عین رو میخکوب میکرد، این معامله باطل بود. اما حق الرهانه عین مرهونه را رها نمی کند، نه این رو بند بکشد. یدور و معهو حیث و مادار، چون یدور و معهو حیث و مادار تفویت حقی نیست. اگر کسی فتوا داد به این که بیع عین مرهونه درست است، تضییع حق مرتهن نیست، هیچ فرقی نمی کند، چون در رهن ملکیت راهن شرط نیست کما تقدم. الان اینا که میرن در بانک یک سندی رو میبرند، یه وامی میگیرن، این سند رو گرون میذارن، سندی که لازم است مال خودشون باشه، که خونه دیگری رو از دوستانش با رضایت او میبره، رهن میذاره، وام میگیره. در وامگیری و رهن گذاری که لازم نیست که راهن مالک عین مرهونه باشه، که پس مالکیت شرط نیست. لذا عین مرهونه متعلق حق الرهانه مرتهن است. یک، چه این عین در دست راهن باشد چه در دست خریدار دیگر، و این حق الرهانه مثل حق وقف نیست که این رو میخکوب کند جلوی نقل انتقال او رو بگیره، بلکه نظیر رنگ این عین است که یدور و معهو حیث و مادار. فتحصل که بیع عین مرهونه صحیح است اولا، مستقل از ثانیان، جا برای اجازه هم نیست. این راه اساسی بود. اما اون چرا که مرحوم شیخ رضوان الله علیه استدلال کردن و همچنین مرحوم شیخ اسدالله توستر رضوان الله علیه ما بیان فرمودن، یه مقدار بحثش گذشت، یه مقدار بحث مونده. مرحوم شیخ تا به اینجا رسیدن که بیع عین مرهونه صحیح است اولاً، لکن مستقل نیست، متوقف بر اجازه است ثانیاً، و این البته ناتمام بود، یعنی سخن است ناتمام. درباره صحت بیع عین مرحوم، مرحوم شیخ استدلال فرمودن عمومات میگیره، اطلاقات اهل الله البه میگیره، اوفو بالعقود میگیره. اوفو بالعقود چون قضیه به اصطلاح این آیون شبیه قضیه حقیقی است و منحل میشود، یعنی هر کسی عقد خودش وفا کنه، یعنی یا زید اوفه به عقدک، یا عمر اوفه به عقدک. معنی اوف بالعقود نیست که اگه یه عقدی در عالم واقع شد شما همه تون این عقد وفا کنید، که بلکه معنی اوف بالعقود این است که هر کسی عقد خودش وفا کنه، مثل معنی عقیم الصلاة این است که نماز خودش بخونه. خب اگر اوف بالعقود معنیش این است که اوف به عقد، این عقد باید به این عاقد انتساب پیدا کند. وقتی راهن عقد کرد، عقد به او منتسب هست، اما یک کمبودی داره و اون است که حق الرهانه مرتهن تعلق گرفته. وقتی اجازه آمد، این عقد 90% میشه 100%. قبلا این عقد 90% به راهن مرتهن بود، اوف به عقدی که 90% مال توست، 10% در اختیارت نیست. وقتی اجازه مرتهن آمد، میشه 100%، میشه اجازه فضولی. خب راهی را که برهم شیخ تهی کرده بودن این بود که این عقد، عقد عین مرهونه صحیح است اولا، لکن متوقف بر اجازه است ثانیا، اگر مرتهن اجازه داد که این عقد تام است. برای صحت عقد عین مرهونه چند دلیل آوردن، یکی اطلاقات و ادله اولیه گذشت، یکی هم اون نکاح عبد بدون اذن مولا که یک علتی در اینجا بود، که این گرچه مستنبت العله گفتن هست ولی غریب منصوص العله است. نکاح عبد بدون اذن مولا درست است. چرا؟ امام سلام الله علیه فرمود لأنه لم یأس الله انما عصا سیده. اگر عبد بدون اذن مولا برای خود عقد بکند، این عقد فضولی است و صحیح هم هست با اجازه مولا. چرا؟ برای اینکه این معصیت که نکرده. یه وقتی نکاح به ذات محرم است، نکاح در عده است، نکاح در حال احرام است، بر اینها تزیه حق الله است و قابل تصحیح نیست. کسی ذات البعل را یا در حال عده یا در حال احرام نکاح کرده، خب این نکاح باطل، این عقد باطل دیگه، با چیزی تصحیح نمیشه که. اما اگر هیچ کدام از این محظورات شرعی نبود، فقط بدون اجازه مولا عقد کرد، خب مولا که اجازه بده درسته دیگه. این تعلیل وجود مبارک حضرت بود، فرمود لأنه لم یأس الله سبحانه و تعالی انما عصا سیده. این حق الله را که از بین نبرده، حق الناس است، حق الناس با اجازه بعید درست میشه. از این بیان حضرت علت در میاد و اون اینه که اگه کسی خلاف شرع کرده، عقدش نامشروع بود، بل این با اجازه بعدی صحیح نمیشه. اما اگه نه حق الناس بود، خب با اجازه بعدی حل میشه دیگه. اینجا هم حق مرتهن را رعایت نکرده، اجازه مرتهن که بیاید مسئله تمام دیگه. پس اون چی که وارد شده است در نکاح عقد بدون اذن مولا، این میتواند دلیلی باشد بر صحت عقد راهن بدون اذن مرتهن، برای اینکه حق مرتهن را از بین برده، مرتهن اگر اجازه بده مسئله درسته. این دلیل دوم مرحوم شیخ. دلیل سوم دلیل اولویت، اونی که از راه اولویت مرحوم شیخ بهش استدلال میکنن، میگن که اگر در عقد فضولی ما فتوا به صحت دادیم، اینجا صحیح است به طریق اولا. چرا؟ برای اینکه در بیع فضولی اون فضول مالک چیزی نیست، مال مردم فروخته، حالا یا مال مالباخته رو فروخته که سارق بود، یا نه اشتباهاً مال مردم رو فروخته. بالاخره این بایه، این عاقد مالک هیچی نبود، این بیع میشه فضولی. اگر عقد فضولی با اجازه من بیدهی عقدت العقد، یعنی مالک، صحیح است اینجا به طریق اولا. چرا؟ چون راهن مالک عین هست، یک مالک منفعت هست، چون جمعی منافع در مدت رحم مال راهن است نه مال مرتن. این دو، کسی مال خودش فروخته منتها حق و رهانه مرتهن تعلق گرفته، یه حقی از دیگری به این تعلق گرفته. اونجا که اصلا فروشنده مالک هیچی نبود فروخت، بعد مالک اجازه داد، صحیح هست، میشه به فضولی. اینجا که مال خودش فروخته، مالک این بود، مالک منفعت بود، منتها حق دیگری به این تعلق گرفته، اینجا اگر دیگری اجازه بده به طریق اولا بهش درسته. و ها کزا اگر مرتهن بفروشه، مرتهن هم بفروشه به فضولیه. الان بحث در به راهن است نه به مرتهن. مرتهن هم اگر بفروشه به فضولیست و ادله صحت به فضولی یا رو شامل میشه به طرف اولویت. چرا؟ برای اینکه در فضولی بیگانه مال مردم داره بفروشه، نه این مال اوست، نه منفعت مال اوست، نه حقی نسبت به این داره. اما اینجا مرتهن گرچه مالک این نیست، یک مالک منفعت نیست، دو اما یه حق نسبت به این داره دیگه. اگر قبل از سر رسید مرتهن این مرهون رو فروخت، میشه فضولی، چون هنوز وقت ادای دین نشده که اگر راهن نداد مرتهن این رو بفروشه. که قبل از سر رسید این رو فروخت، میشه فضولی. اگر شما در باب فضولی فتوا دادید که با اذن من به یدهی عقدت العقد صحیح است، اینجا باید به طریق اولا صحیح باشی. چرا؟ برای اینکه در فضولی که بیگانه است، نه مالک عین است، نه مالک منفعت، نه حقی دارد. اینجا مرتهن گرچه مالک عین نیست، مالک منفعت نیست، ولی حقی دارد نسبت به عین. اگر اونجا که هیچ حق نداشت به با اجازه بعدی در درست میشه، اینجا هم به طریق اولا درست میشه. ولی این فعلا از بحث خارجه. لکن استدلال مرحوم شیخ رو اولویت اینه که اگر شما در مسئله بیع فضولی فتوا دادید که با اجازه بعدی صحیح هست، اینجا باید به طریق اولا فتوا بدید. این اولویت مرحوم شیخ و این فرمایش هم ناتمامه. چرا؟ برای اینکه در جریان بیع فضولی یه وقت از انسان میگوید به اینکه دلیل بطلان بیع فضولی یا توقف او این است که نصوصی آمده گفته لا بیع الا فی ملکن. چون لا بیع الا فی ملکن و این فضول مالک نیست، اونجا گفتید با اجازه بعدی صحیح هست، اینجا که مالک هست به طریق اولا. این میتونید بگید، بگید در باب فضولی دلیل بطلان فضولی این بود که لا بیع الا فی ملک. اونجا که اصلا ملکی در کار نبود، یعنی فروشنده مالک نبود، ملک مردم و فروخت با اجازه مالک صحیح میشه. اینجا که ملک خودش فروخته با اجازه ذی حق به طریق اولا با صحیح باشه. اگر راه بیع فضولی این بود، بله اولویت درست. اما اونجا زیرنویسی شده قرائت لا بیع الا فی ملکنه یا لا بیع الا فی ملکن، یعنی بایه باید ملک داشته باشه نه ملک، بایه باید ملک باشه نه مالک، خواه مالک باشه خواه نباشه. اگر مالک بود که ملک و نفوذ و سلطنت هم داره، اگر مالک نبود ملک بود، مثل ولی مهجور، نائب، وکیل، متولی اوقاف، اینا به اینا درسته دیگه، هیچ کدوم از اینا مالک نیستن که، اینا ملکن، ملک دارن، نفوذ دارن، سلطنت دارن، یعنی به اینا درسته. وکیل که بهش درسته برای اینکه اون مالک است یا ملک، این ملک دارد، این حق فروش داره. ولی که به او درسته است، او که مالک نیست که، او ملک دارد. متولی اوقاف که بیعش درست است، او که مالک نیست، او ملک دارد. اگر در اونجا شما عبارت را لا بیع الا فی ملکن گفتید، یعنی فروشنده باید ملک داشته باشه، اینجا هم مثل باب فضولی است، نه اولای از او. برای اینکه در باب فضولی اون بیگانه چون مالک نیست ملک ندارد، ملک نیست، قدرت حرفش نافذ نیست. اینجا گرچه مالک هست ولی چون این عین بند کشیده شده، حق و رهانه مرتهن به این عین تعلق گرفته، پس راهن ملک ندارد گرچه ملک دارد. و لا بیع الا فی ملکن، اون فروشنده باید نفوذ داشته باشه، این نفوذ ندارد. اگر اونجا محور بحث این بود، مقام ما مثل مقام فضولی میشه، نه اولای از او. سخن از اولویت نیست، سخن از این است که اونجا نفوذ نداشت، فروخت با اجازه بعدی درست شد، اینجا هم نفوذ نداره، میفروشه با اجازه بعدی درسته. لذا میرسیم به حرف مرحوم علامه در تذکره. مرحوم علامه در تذکره گفته فرق اینجا با بای فضولی نیست. هر کس قائل شد به بطلان بیع فضولی، اینجا هم فتوا بطلان میده. دیگه نمیشه گفت که اینجا با بیع فضولی فرق دارد، برای اینکه اونجا ملک نبود، اینجا ملک است. چون مصحح ملک است نه ملک. شما در همه موارد یاد شده با اینکه فروشنده مالک نیست، ملک ندارد، به او سیه. ولی مهجورین به اش سیه، وکیل به اش سیه، نائب به اش سیه، متولی اوقاف به اش سیه، هیچ کدوم از اینا ملک ندارن، مالک نیستن که، اما همه اینها ملکن، ملک دارن، نفوذ دارن، به ید کل واحد منهم عقدت العقد. خب حالا فرمایش مرحوم علامه تو تذکر روشن بشه. مرحوم علامه در تذکر فرمود به این که هر کس قائل شد به بطلان بیع فضولی، اینجا هم قائل است به بطلان. شد فرمایش صحیح گفته باشه. نمیشود گفت که فرسخن مرحوم شیخ تامه. مرحوم شیخ فرمود که اینجا بهتر از باب فضولی است. هر کس قائل شد به صحت بیع فضولی، اینجا به طریق اولا. یعنی ممکن است کسی اونجا قائل به بطلان بشه، اینجا قائل به صحت. این فرمایش ناتمام است. این نقد به مرحوم ایروانی رضوان الله علیه است که از فرمایش مرحوم ایروانی بعد کم کم منتقل شده به سخنان مرحوم آخوی رضوان الله علیه اجمعین. اگر چنانچه شما عبارت را مرد خوندید، دیگه سخن از اولویت در کار نیست. فتحصل تا این بخش که بیع عین مرهونه صحیح است، اولا باطل نیست و مستقل است، ثانیا متوقف بر اجازه نیست و ادله صحت او هم عمومات است و فقدان موانع و اون تعلیل روایتی که در باب نکاح عبد نکاح فضولی عد بود بدون اذن مولا. بله الان هست. سرش اینه که نحوه حقوق فرق میکند. بعضی از حقوق است که مثل میخ است که رو به زمین میکوبه، نمیذاره منتقل بشه، مثل حق الوقف. حق موقوف علیه که به این عین موقوف تعلق گرفته، این رو به زمین بست، زیرا وقف تحبیس الاصل است. حضرت فرمود، یعنی رسول خدا صلی الله علیه وسلم، حبس الاصل و سب الثمره. خب این رو بست، این مانع نقل و انتقال. نه هیچی نمیشه، با میخکوب شده. اما در حق و رهانه این مثل لونه، این حق این رو رهانه میکند. بله، یدور و معهو حیث و مادار، هر جا بره این حق هست. ده دستم بگرده، شارع مقدس به این مرتهن اجازه میده هر جا عین پیدا کردی میتوانی شرعا بفروشی و اگه خسارتی هست اینا بدهکاره. اگر سند هزینه سند است اینا بده کارن. بسیار خوب، این هزینه های بعدی رو خودش باید بده، شرعا حلاله. چرا؟ برای اینکه این حق الرهانه به منزله رنگ این شی فرش است. یدور و ماهو ایس ما دار، حق هیچ کسی ضایع نمیشه. اگر این فرش که مرهون است، این فرش گرو گذاشتن، راه نامده این فرش فروخته به زید، بعد سررسید شد و پول نداد، خب اون مرتهن میره همون فرش میفروشه، پول خودش میگیره. حق کسی ضایع نشده. اگر خسارتی هست این وسط ها راهن بده کار. ولی اگر وقف بود، این وقف مثل میخیست که ایرو میکوب دمید. بسیار خوب، پس معنی کرده. یه وقت است که ما چون سه صورت دارد دیگه، یه وقت اذن قبلی است که لاره به در جواز، یه وقتی منع قبلی است لاره به در منع، یه وقت است توقف است. اونا که میگوین این عین مرهونه، این حق الرهانه مثل رنگ است، میگن اذن مرتهن شرط نیست. مرتهن هر وقت به پولش نرسید این را میفروشه و پولش میگیره. الان همینطوره. قبلا مشتری نبود یا قیمت مناسب نبود، عرضه و تقاضای بازار هماهنگ نبود و مانند اون، الان میتونه بفروشه. غرض آن است که چیزی تفوید نمیشه. اگر چیز باعث تفوید حق بود، فوت حق بود، بله، اما فوت حق نیست. بسیار خوب، این مسائل حقوقی و روانی است، نه مسائل معاملاتی. بله بله بله، الان میشه، الانم چیزی از او کم نشده، از ماده چیزی کم نشده. بله، یه امر یه رفاه اجتماعی است. الان کاملا میتواند او رو بفروشه و لازم نیست که نقل و انتقال بشه. همین که توم حجرش نشسته، مقادش نشسته، میگه به تو که زال عیده او رو فروختم. الان که با تلفن میفروشن، این اصلا لازم نیست بگه آقا این اینی که شما فروختی از آبرد کردی، من او رو فروختم، شرعن سیه. بله 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 بله، همین که سر رسید پول نرسید، این میتونه بگه آقا چرا کاملا میتونه بروشه. باید بله، این در این مدت در سر رسید، اگر رسید که رسید، اگر نرسید میتونه بفروشه دیگه، میفروشه. بله بله بله، نمیاره. چرا؟ برای که این حقش محفوظه. اگر خسارتی اگر خسارتی هست راهن بدهکاره، یعنی چیزی از مرتهن کم نشده. این مرتهن در حجرش نشسته، اول شهریور که شد پولش نگرفت، با تلفن او رو میفروشه دست هر کی باشه. ماموران دستگاه قضایی هم با تحویل بدن. برای دیگه اگر حکومت اسلامی است، او با تحویل بده دیگه. اجراش به عهده نیروی اجرایی است، حکمش به عهده این شخص است. صادر بکنه، میگه من فروختم و سندم ثابت بکنه و امضا بکنه و دستگاه قضایی میره میگیره. صحیح است. بله همون عیب که هست، اگر خریدار نمیدونست خیار عیب داره، پس میکنه. اگر میدونست خیار عیب نداره. وقتی که فروخته مال مالک دومه، چون عین و منفعت مال مالک است، مرتهن فقط حق الرهانه داره. فرمایش بعدی مرحوم آقای اسدالله رضوان الله این است که این راهی برای صحت، چون ایشون غالب بطلانه دیگه، میگه راهی برای صحت نیست. چرا؟ درست است که این مرهون ملکن و منفعتن مال راهن است، ولی بعضی از حقوق است که مانع صحت عقده. تا طرف اجازه نده صحیح نمیشه، وقتی هم که میخواد اجازه بده بی اثره. بیان ذالک اینه، عقد بر بنت الاخ یا بنت الاخت، اگر کسی عمه را در حواله نکاح خود دارد بخواهد با برادرزاده، یا خاله را در نکاح خود دارد بخواهد با خواهرزاده این خاله ازدواج بکند، که جمع بین عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده باشه، این حلال است، منتها به اذن اون زوجه شرط. اگر اول با اون بنت الاخ یا بنت الاخت ازدواج کرده بود بعد بخواهد با عمه و خاله ازدواج بکنه، نیازی به اذن نیست. اما اول اگر با عمه ازدواج کرد بعد بخواهد با برادرزاده، یا اول با خاله ازدواج کرد بعد با خواهرزاده باید ازدواج کند، اذن عمه و خاله شرطه. این که تو کتاب نکاح مراد فرمود. فرمایش مرحوم آقای اسدالله اینه که چرا شما در اونجا فتوا با بطلان نکاح میدید اگه اذن نداد؟ یا اگر اذن بده بگید باطل است، بدون چون بدون اذن ازدواج کرده این نکاح باطله. چرا؟ برای اینکه نکاح اون برادرزاده یا خواهرزاده مشروط به اذن عمه و خاله است. یک، بدون اذنی که شما درست کردید این عقد، عقد لرزان، عقدی نیست که مشمول اوفو بالعقود باشه. وقتی عقد کردی که مشمول اوفو بالعقود نیست، وقتی هم که او اذن داد شما عقد جدید نکردی. لذا بعضی از حقوقی که بدون رعایت اونها اصلاح پذیر نیست، به باطل است. فل یکون المقام کذالک، یا ول مقام من قبل ذالک. شما یعنی راهن بدون اذن مرتهن این مرهون رو فروخت، اون وقتی که فروخت که اوفو بالعقود شاملش نمیشه، اهل الله البیع شاملش نمیشه، تجارت انتراض شاملش نمیشه. ایماری بعدن که اجازه داد که در زمان اجازه عقد جدیدی نیست، عقدی نیامده که، اون وقتی که عقد آمده مشمول ادله نبود، اون وقتی که اجازه آمده عقد جدیدی نیست. این خلاصه استدلال مرحوم آشه اسدالله برای بطلان این عقد ها. این فرمایش هم ناتمام است، برای که مستحضرید غالب این اطلاقات عموم داره عموم ازمانیه. مگر اوفو بالعقود در جریان عقد فضولی اون وقت اوفو بالعقود در کار بود؟ عقد یه صحت تأهلیه دارد، یه انتصابی به عاقد دارد. خود عقد چون سه فصله دیگه، فصل اول فی ما یرجع الی العقد است، فصل دوم فی ما یرجع الی العاقد است، فصل سوم که فعلا محل بحث است فی ما یرجع الی المعقود علیه، یعنی شرایط عوضی. این عقد فضولی یا عقد راهن تمام عناصر محوری صحت رو داراست. اگر عربیت بود، انشا بود، مازویت بود، تقدم ایجاب بر قبول بود، رعایت موالات بود، ترتیب بود، همه هر هست. پس این عقد عقده. میمونه انتصاب این عقد به عاقد که بشه عقد او تا اوفو شاملش بشه. فعلا صحت تأهلی رو داراست، صحت تأهلی رو داراست. صحت تأهلی معنیش اینه که این اهلیت اون رو داره که با امضا و اجازه بعدی بشه عقد فرونکس. چرا؟ برای اینکه اینا جز تعبدیات نیست که اگر یه مقداری فاصله شده، موالات شده، ما بگیم باطل است. این نظیر رکوع و سجود نیست که اگر یه مقدار فاصله شده ما بگیم باطله. اینها امور امضایی است، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین است، هم در حوزه غیر مسلمین. حالا اگه کسی رفته در بنگاه معاملات خانه کسی رو فضولاً فروخته، بعد از 6 ماه صاحبخانه فهمید، ارزیابی کردید به قیمت خوب، کارشناسی شده فروخته، بعد آمده بعد 6 ماه امضا کرده، چرا شما میگید صحیحه؟ کسی فتوا بطلان داد این کار؟ خب اون وقتی که 6 ماه قبل عقد کرده که صاحبخانه خبر نداشت، الان که صاحبخانه داد امضا کرده که عقد جدید نیست، سرش این که اینا در فضای عرف بقادار است و این عمومات عمومات ازمانی است. اگر یه بخش از زمان مشمول عموم نبود، بخش دیگر وارد مشمول عموم است. اینا را ما چون تعبدی نیست از غرایز و اهداف عقلا کشف میکنیم. آیا بازار عقلا همینه یا نه؟ آیا در حوزه مسلمین همینه یا نه؟ در حوزه غیر مسلمین همینه یا نه؟ امور امضایی است، امور تعبدی که نیست. معلوم شه بقاداره. همین که امضا کرد این عقد سرگردان میشه عقدهو. وقتی عقدهو شد اوفو بالعقد شاملش میشه. این میشه عموم زمانی. دیگه لازم نیست که در هر لحظه عقد مال خود شخص باشه، بگن نه شما در باب فضولی که فتوا به صحتش نمیدید که. این صحت تأهلی داره، استنادش به این شخص به امضای اوست. او بعد از اینکه از مسافرت آمده، بعد از 2 سال فهمید که خانه او را فروختن، آمده امضا کرده، آیا این معامله صحیح است لدل عرف یا نه؟ اگر شارع مقدس در این گونه موارد تأسیسی ندارد، امضای بنای عقلاست، سرش آن است که همون غریزه را شارع مقدس از راه الهام به مردم داده. اون غریزه را که شارع مقدس، اون غرایزی که شارع امضا کرده، معلومش اونم نظیر صحیح زراره و روایت محمد مسلم است، چیز خدا داده بالاخره، او را هم امضا کرده. در خصوص جریان بنت الاخ بنت الاخت، خب اونا مستحضری دی امر تعبدیه، اونجا را ممکنه شارع مقدس امضا نکنه. اما مسئله خرید و فروش، حق رهن و حق معاملات، اینا که امر عرفیه که اونجا را که خودش اولا ما اونجا کسی ارسال مسلم نکنید، نگید این در کل این طور شد، اونجا هم جور دیگه فتوا دادیم. اما حالا برفرض اگر در جریان عقد بر بنت الاخ و بنت الاخت کسی فتوا بطلان داد، اونجاشون سبقه تعبدی داره، اونجا را بله ممکن شارع مقدس بفرماد به این که بنت الاخ یا بنت الاخت اگر بخواد عقد بشه در تلیعه عقد باید اذن عمو بخاله باشه، بله ممکن. اما در این مسائل عرفی که بنای عقلاست و امر تأسیسی نیست و تعبدی است، چه حرفی داریم ما بگیم به اینکه حکم داریم که از اون قبیله؟ بنابراین شما برای اینکه اگه دستتون بخواد باز باشه این مسائل بیع رهن را، باید به کتاب رهن مراجعه کنید. فقط مکاسب مرحوم شیخ است که مسئله بیع رهن رو تو کتاب بیع آورده. الان شما قواعد مرحوم علامه رو که نگاه کنید، مرحوم علامه در قط در متن قواعد دارد که ولا یسه بیع العین المرهونه. مرحوم حقیق ثانی در جار مقاصد که شرح قواعد رو به عهده دارد، در اینجا هیچ یعنی هیچ حرفی ندارد ولو یک کلمه، چون بحث بیع این مرحوم رو به کتاب رهن بردن. اگر کسی خواست کتاب‌های فقهی رو جمع آوری کنه در این زمینه، نباید به روال مکاسب مرحوم شیخ مطالعه کند. همونطور که درباره جواهر به عرض رسید، مرحوم صاحب جواهر اینجا 3-4 خط ذکر میکنه، تمام مباحث به کتاب بیع رهن و کتاب رهن ارجاع میده، اینجا هم همینطوره. وگرنه جار مقاصدی که تو بحث معاملات خیلی حرف داره، اینجا که مرحوم علامه در متن قواعد دارد که بیع عین مرهون درست نیست، مرحوم محقق ثانی اصلا هیچ حرفی نداره، چه همه بحثا رو ارجاع دادن به مسئله بیع عین مرهونه. حالا اگه مطالب دیگری بود به نوبت دیگه. الحمدلله رب العالمین.